چه مهم در برابر آمریکا قرار داره، چین، کره و جمهوری اسلامی. و گفتش که چین در از همه بالاتر، از همه چالش برانگیزتر، مشکل اصلی آمریکا چین هستش. به بیان دیگه وقتی ببینید ایشون میادش که دست روی موضوع چین میگذاره، من میتونم بگم که او دنیا رو در یک نظام دو قطب جدید میبینه. نظام دو قطبی گذشته دنیا تقسیم شده بود بین روسیه، شوروی و ایالات متحده. دیگه امروز برای ایالات متحده روسیه مطرح نیست، چین مطرح هستش. چینی که حالا در ایران هم از قضاشون موضوع رو میکنیم، بحث خاورمیانه و ایران ببرید نزدیک بکنیم، چینی که الان در واقع یک کتاب شده در درون ایران. شما دیدید در این مسئله استخراج بیت کوین چه یک باره چه خبر مهمی از درون ایران بیرون آمد که تا حتی مصرف برق مردم داره مورد سوء استفاده چینی ها قرار میگیره. یعنی ما تازه یک نوک کوه یخی رو دیدیم و ای بسا بیش از اینها هستش. بنابراین من مسئله ایران رو خب اینجا دست تاکید بکنم روی این مسئله بسیار مهم. از نگاه آمریکا اگر بشینم نگاه کنم، میگم بله در ایران یه جمهوری اسلامی بوده، 40 سال داشته با ما چنین و چنان میکرده، نظام ایدئولوژیک هست، اینا همه به جای خودش محبوس، هیچ ترش شکی دست به ترور زده، دست به کارهای مقدر زده، اینا همه رو من این گذشته. اما یک فاکتور هم اتفاقا زیادتر شده و نگرانی آمریکا رو افزون کرده و اون که این کشور با تمام این ویژگی هایی که داشته ایدئولوژیک هستش و این کار رو انجام داده، الان در چنبره چین هم قرار گرفته. یعنی این خیلی مسئله رو خطیرتر میکنه برای آمریکا. از اینجاست که به نظر من وقتی او دست میگذاره از این که چین بزرگترین چالش ما هست، به اقتضای اون جمهوری اسلامی رو هم برای خودش بزرگ میبینه، چالش بزرگی برای خودش میبینه. اما بر این دیگه زمان آقای اوباما نیستش که اون انعطافی که آقای اوباما نشون داد آقای بایدن بخواهد نشون بدهد. اگرچه من تیم آقای بایدن رو امتداد تیم آقای اوباما میبینم.
بله بسیار ممنون خانم گلستان. خب به این ترتیب هر دو مهمان معتقد هستیم که سیاست خارجی جدید ایالات متحده به رغم اینکه تیم آقای بایدن ادامه تیم آقای اوباماست، ولی قطعا همان گونه نخواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. یه اشاره‌ای داشتن آقای بلینکن، گفتن که در این اولویت‌های هشتگانه یکیش قطعاً دفاع از دموکراسی‌ها در جهان هست، ولی تکمله آقای بلینکن اضافه کرد به جمله‌اش و گفت که لزوماً به معنای استفاده از نیروی نظامی و سرنگونی حکومت‌ها نیست. به نظر شما با این اشاره‌ای که داشتن در قبال ایران و شرایط دموکراسی در ایران چطور عمل خواهند کرد؟
ببینید نکته خوبی رو اشاره کردین. این جمله رو آقای ترامپ هم بارها شاید به کار برده بود در زوایای مختلف. بر اساس قانون اساسی کشورهایی که دموکراتیک هستن و به ویژه با اشتباهاتی که در گذشته روی داده و نمیخوان این اشتباه تکرار بشه، مثل چلبی سازی در عراق، و بر اساس قانون اساسیشون هیچ دولتی حق نداره بیاد در رابطه با تغییر یک نظام برای یک کشور دیگه حتی صحبتش رو بکنه. در نتیجه اونها در قالب چارچوب قانون اساسیشون صحبت میکنن، چون به هر حال رئیس دولت باید سخوی کنگره و مجلسی باشه که نمایندگان منتخب ملتشون اونجا نشستن. این خب یک چیز کاملا طبیعیه که ما که نمیشنویم رئیس جمهوری در یک کشوری بخواد به راجع به تغییر یک ساختار سیاسی کشور دیگه صحبت بکنه. مسئله این هستش که در نمونه آفریقای جنوبی آپارتاید دیدیم که فشارهای حد اکثرشون جواب داد. در نمونه های دیگه مثل شیلی دیدیم که برای برگزاری یک رفراندوم انتخابات آزاد جواب داد فشارهای دیپلماتیکی که آوردن. در نتیجه سیاستی که در اکنون دولت بایدن به پیش میبره سیاستی است که حاصل متغیرهای مختلفه. و به ویژه فراموش نکنیم که ایران امروز ایران سال 2015 و دوره اوباما هم نیست. ایران امروز ایرانیه که دیگه از آبان 98 گذر کرده. شعارهایی که مردم در خیابون‌ها دادن ایران امروز ایرانیه که ببینیم چجوری داره حکومت در تقلا میکنه که بتونه یک انتخاباتی رو برپا بکنه که از توش بتونه باز نمایندش بره یه جایی در خارج از کشور در سوئد پاش بندازه رو پاش بشینه بگه ما رأی مردم رو داریم و مشروعیت داریم. اینها رو داره تقلا میکنه که دوباره شاید بتونه به دست بره، ولی ما میدونیم که ایران امروز دیگه ایران 4 سال پیش نیست. 38 نفر از فعالین سیاسی نامه دادن با آقای بایدن که خود رادیو فردا من میخوندم پوشش دادن، مصاحبه کردم باهاشون و خواستار این شدن که در سیاست خارجشون نسبت به جمهوری اسلامی صدای مردم ایران رو بشنون و این فشارها رو در این حکومت به شکلی به جلو ببرن که بتونه تقویت بکنه نیروها و صدای درون ایران ها. این من فکر میکنم یکی از مهمترین متغیرهاست که نباید نادیده گرفته بشه. صحبتی که جناب آقای علیزاده کردن بسیار درست و متین در رابطه با چین، من اضافه میکنم در رابطه با چین که یک بعد از ویروس کرونا که در جهان اومد که حالا ما در اروپا شاهدش هستیم، یک بحران جهانی رو به وجود آورد که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دیدیم که شروع کردن به بازنگری رو سیاست‌های اقتصادیشون. شرکت‌هایی که رفتن در چین و همه اینها رو سعی کردن الان سعی دارن می‌کنن توازن رو دوباره برقرار کنن و این وابستگی رو از بین ببرن. این به هر حال این بحران کرونا هم تأثیر گذار هست روی مسئله‌ای که چگونه خود چین داشت یک شکلی بسیاری از رسانه‌ها، بسیاری از کارتل‌های اقتصادی و همین رو به دست می‌گرفت. برای برقراری این توازن یک ایران به هر حال دموکراتیک لازمه برقراری این توازن در منطقه خواهد بود و این اشتراک ناپذیر هست.
بسیار ممنون. آقای علیزاده، خانم گلستان اشاره‌ای داشتن که ایران امروز هم متفاوت شده با دوره ریاست جمهوری باراک اوباما. الان در این دوره جدید و با تیم جدید در ایالات متحده چه ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت با ایران جدید، آنطور که خانم گلستان بهش اشاره کرده، برای پیشبرد دموکراسی منظورم هست؟
ببینید آقای ترامپ دو مرتبه جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل برد، کشوری در سایز و عظمت ایالات متحده رو داریم صحبت میکنیم، و در اونجا از 15 عضو 13 عضو در کنار ایالات متحده نایستادن، نه یک بار، دو مرتبه. کشوری به نام دومینیکن رأی داده بود به اونچه که آقای ترامپ برده و شورن. ببینید یعنی در واقع ایالات متحده به دست خودش در چنین انزوایی قرار داشت. الان ما کمتر از 2 ماه هستش که دولت آقای بایدن به سر کار رسیده، میبینیم کشورهای اروپایی در کنار ایالات متحده به شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی مراجعه کردن. امروز فردا هم قرار قطعنامه‌ای بیادش بیرون و برای اینکه این قطعنامه لحنش تند نباشه، شدید نباشه، آقای روحانی تلفن رو برداشته، دیشب با آقای مکرون صحبت کرده. شما میبینید که وقتی که مجلس شورای اسلامی میاد یک مصوبه عجیب و غریبی رو میگذاره که آقا از پروتکل الحاقی برویم بیرون، مجلس میاد، دولت میاد اونو دور میزنه و اتفاقا رهبر هم جانب دولت رو گره رابطانه به مجلس میاد. پس ببینید معادلات بسیار عوض شده. یعنی در ایران هم فهمیدن که فرد دیگری و متفاوتی که مهمترین امتیاز آقای بایدن این خواهد بود که قطعاً و قطعاً خواهد توانست ائتلاف ایجاد بکنه. حتی آقای اوباما هم که توانست بالاخره مذاکراتی رو با آقای خامنه‌ای سرش رو باز بکنه، بعد از این بود که ائتلاف جهانی ایجاد کرده بود. شما نگاه کنید حتی چین و روسیه هم به قطعنامه‌ای که آمریکا برده بود به شورای امنیت رأی مثبت داده بودن در زمان آقای اوباما. همونطور که اشاره کردم در زمان آقای ترامپ دو مرتبه میره 13 تا کشور بهش رأی نمیدن، یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس رأی نمیدن. بله. خب این شرایط به کلی عوض شده، به کلی عوض شده. من سخن آغازینم چی بود؟ گفتم آقای بایدن در روز تحلیفش گفت دیپلماسی برگشته. بله. و این دیپلماسی به وضوح از طریق ایجاد ائتلاف‌های بین المللی، چه در پرونده جمهوری اسلامی چه در پرونده غیر از جمهوری اسلامی، ظهور و بروز قوی خواهد نشان داد.
خانم گلستان، شما نظرتون چه است؟ آقای علیزاده اشاره‌ای داشتن که امتیاز جدید دولت بایدن ائتلاف جهانی است. آیا فکر می‌کنید که این ابزار جدید باعث تغییر در ایران خواهد شد؟ در چارچوب دموکراسی بیشتر مد نظرم هست.
شورای امنیت خب من الان ازش تقریبا میشه حالا بگیم تغییرم بکنن. به هر حال الان فکر کنم در این ماه ریاستش با خود ایالات متحده آمریکا هست و میتونه خیلی قوی تر در رابطه با جمهوری بکنه. اون چه که مسلم هست در ارتباط با ائتلاف جهانی، من اگر منظور اروپا باشه بله، ولی میگم با تکرار میکنم به هر حال به نظر من یه سری از سیاست های دولت غربی هست که همچنان توسط نمایندگان حزبیشون داره این فشار رو به جلو میبره. ما در رابطه با یک کشور دموکراتیک صحبت میکنیم، چه این باشه چه اون باشه، در نهایت خاص به فشارهای دو حزب هست که سیاست های اون کشور رو اتخاذ میکنه. منظورم چی هست؟ با تکرار میکنم یکی از متغیرهای مهمش همین اهداف و روابط دوستانه است که بین اسرائیل و کشورهای عربی رخ داد که این فشار رو از یک سو هم بر سیاست های دولت آمریکا بالا میبره، هم بر اروپا و متحدینشون.
بله، فرصتمون خیلی کم هست. آقای علیزاده یه جنبندی کنید در حد یک دقیقه تا جنبندی پایانی رو هم از خانم گلستان بشنویم.
بله، در یک جنبندی بسیار کوتاه، همونطور که عرض کردم، من در سخنان آقای بلینکن این رو یافتم که او به دنبال یک دیپلماسی مرکب خواهد. دیپلماسی مرکب دیپلماسی تک بعدی نیست، تک جانبه نیست، یک جانبه گرایی نیستش. دیپلماسی مرکب ترکیبی است از دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی محیط زیستی، دیپلماسی حقوق بشری، دیپلماسی که معطوف به دموکراسی باشه و البته به زمان مقتضی خودش هم استفاده از زور رو هم استفاده خواهد کردش. این دیپلماسی به راحتی میتونه ائتلاف با دوستان خودش ایجاد بکنه و در این شرایط سه عنصر مهم رو او در چالش های خودش میبینه: ایالات متحده، چین، کره شمالی و ایران، و در صدر اینها چین رو میبینه. همونطور که چه عرض کردم، این چین الان چنبره زده در جمهوری اسلامی، پس بنابراین محاسباتی که اونها میکنن برای مقابله کردن با جمهوری اسلامی، نه صرفا جمهوری اسلامی 40 سال گذشته است، 40 سال گذشته به علاوه حضور کشوری در سایز اندازه چین در جمهوری اسلامی.
بسیار ممنون. خانم گلستان، نظر شما رو هم میشنویم.
در رابطه با سیاست های خارجی ایالات متحده آمریکا، بدون شک تمام فشارهایی که از جانب متحدینشون وجود داره و همچنین شرایط جمهوری اسلامی که با تکرار میکنم مثل سال 2015 نیست، امروز تغییر کرده و به ویژه خاص ملت ایران، اینجا میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. به زودی در ایران ما شاهد انتخابات 1400 هستیم و این میتونه یک ورق جدیدی رو برای مردم ایران در عرصه جهانی تغییر بده، ورق بزنه، برای اینکه تاثیر میذاره خاص ملت یک کشور، تاثیر میذاره روی سیاست‌ها و اتخاذ سیاست‌های خارجی یک کشور. دولت کنونی آقای بایدن اگر دقت بکنیم در از 20 ژانویه به بعد ما شاهد این بودیم که در یه حساب فارسی خیلی از مثلا اینقدر من دنبال که میکردم کامنت ها و غیره فشار بالا بود که الان تو هفته گذشته 2 یا 3 بار دیدیم که شروع شد به مسائل نقض حقوق بشر، از مسئله سرآوان هست، مسئله بهنام محجوبی هست صحبت شدن و محکوم کردن. اینا تاثیرگذار هست. نامه‌ای که 38 نفر از داخل ایران دادن تاثیر به نظر من به سزایی داشت در سیاست گذاری دولت ایالات متحده آمریکا و به ویژه باز بر ما هستش کنشگران سیاسی که بتونیم مسئله حقوق بشر رو بیشتر راجبش صحبت بکنیم، که درسته که در پای میز مذاکرات مسئله حقوق بشر طرح میشه، ولی میتونه در شورای امنیت بسیار تاثیرگذار باشه در تصمیم دولت ها و کشورهایی که اونجا حضور دارن در رابطه با جمهوری اسلامی.
بسیار ممنون. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در پاریس، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن با ما همراه بودند و ارزیابی داشتن به سخنرانی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، درباره سیاست خارجی آمریکا که دقایقی پیش به پایان رسید. ممنون که شما همراه ما بودید. تا 45 دقیقه کمتر از 30 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
شدی باریکلا واسه خودم شدی باریکلا خوب شد اومدی باریکلا عاشقم شدی باریکلا چه دلبری تو باریکلا از همه سری تو باریکلا یه وقت بدون من باریکلا بی جایی نری تو
صدای فرداست، رادیو فرداست.
میرم توی میخونه میشینم، سلامتی پیک میزنم، حال بد خودم رو خریدارم، بی تو من میشکنم، دیوونه میشم و آروم نمیشم، حال من خرابه، حال من خرابه، نبودن تو عذابه.
سلامتی تک تک همه خوبا سهر میدارم امشب حوض دارم که یک امرل به تو بسپارم امشب ساقی آتا استکان هایت نمیگیرد مرا لطف کن از دور بعدی پیک لیوانی بری نه شراب روز میخواهم نه جنس اون بری از همین سک مزه های تلخ ایرونی بری
فردا رسانه امروز
داشته بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مثل ابر بهار میبارم، حال و روزم شبیه پاییزه، اونی که با تو بوده میفهمه بی تو بودن چقدر غم انگیزه. ای همه دار و ندارم، کم نشو از روزگارم، جون این که بی تو باشم و ندارم. بعد تو حالم عوض شد، تازه قلبم و شناختم، همه زندگیم و با فکر تو ساختم. با من باش، تو تمام آرزومی، دلتنگم حتی وقتی رو برومی، می جنگم واسه بوزیدن رویات، می میرم هر جا دورم از نفس. چشم تو فرصت کشف بهترین منظره هامه، چشم تو پنجره ای رو به تماشای خدامه، رو به خدامه. با من باش، تو تمام آرزومی، دلتنگم حتی وقتی روبرومی، می جنگم واسه بوزیدن رویات، می میرم هر جا دورم از نفس ها.
پیغامی داشتم برای خامنه ای،
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
چه شایه بد، بعد تو
تو منم شدم دوچار درد، رفتی و دلتنگی های سمی آخرشم آخرش قلبه منو مچاله کرد، مثل قبل نانشد چشای تو ننشد، نفهمیدم کجای هم تو رو بام کردم و ندیدمت، خودت بگو ته این عشق چرا دورانی شد، بیا برگرد همون حالو بهم پس بده، دیگه نیستم یه چند روز ریختم به هم نیستی، بیا حالم بده چند شب خواب تو رو میبینم، ایسی از سرز نگاه تو قاب اکسات گلش میچی،
حالمون خوب میشه باور کن،
وقتی دنیامون تیره و تاره، وقتی بی وقفه داره میباره، یادمون باشه روزگار اینه، دست آدم نیست گاهی غمگینه میگذره، اما از پس ابرا نور خوشیدت باز میشه پیدا، عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصهاتو پر پر کن، عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصهاتو پر پر کن، توه بابا کو خوشحالی در راه بابا کو، فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه بابا کو، عمر غم کوتاه بابا کو خوشحالی در راه بابا کو، فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه بابا، عشق رو باور کن،
بسه قصه ها تو پر پر کن
بیشتر تهدید کنن
مشکل
ما در
ایران اسید
باشیدن
تون
جوها جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
نمیتونن زندان بسازن
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
much to carry expectation grown just to bury we're just sons and daughters left to wander through the waters is it sink or swim in this world where
I know you're feeling lost like this, and all.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
Be mushtima has, be bastima, be mushtima has, be bastima.